برای عصر صفویه، دنگیز بیگ که سفیر شاه عباس بود رفت و عرض شود وقتی برگشت مورد غضب شاه عباس قرار گرفت و اعدامش کرد. محمد رضا بیگ که بیات هم یک قراردادهای بیخودی با لویی 14 بسته بود و وزراش که اونم مورد غضب شاه سلطان حسین قرار گرفت. عرض شود که خانم کالاسرنا وقتی میاد ایران یه زن باسوادیه، یک زن نویسنده روزنامه نگاره و جالب اینجاست که این خانم بیشتر با لباس مردانه حرکت میکرده و اومده وارد ایران شده و بعدم به دربار ناصرالدین شاه راه پیدا کرده. حالا همه ماجراشو میگم چون خیلی شیرینه. این کتابا فراموش شده است متاسفانه. یک زمانی چاپ میشه 1362 چاپ اولش در اومده، 5000 تا اون موقع کتابش چاپ شده. خیلی جالبه 5000 تا، الان ما آرزوی 1000 تا رو داریم ولی 5000 تا از این چاپ شده. خیلی شیرینه کتابش، مترجمش هم فرانسه‌دان بسیار لایقی بود. خب ایشون اومده رسیده به بارفروش، میگه بارفروش یعنی بابل در واقع مرکز تجارتی استان مازندرانه. میگه یک زیبایی دارن که این باغ‌هاست، نوشته درختان نارنج، لیمو، انار، گلهای خرزهره در این شهر به حد وفور دیده میشود. همه جا پر از علف و گیاه است چون سرزمین بارانیه دیگه. خانه ها عموما سقف کوتاهی دارن، همه آنها رنگامیزی یا با آهک سفیدکاری شدن. بام خانه ها پوشیده از سفال های سرخ رنگ است. در بازار که مرکز فعالیت شهر است، محصولات بومی و اروپایی را به طور نامنظم در معرض فروش گذاشتند. درآمد شهر که عوارض دروازه‌ای ندارد در حدود 5000 تومان است که نوشته هر تومان معادل 10 فرانکه. مبلغ عمده آن از طریق وصول مالیات از بازرگانان و پیشوران عرض شود که آید می شود. خیلی از درخت ها، از جنگل ها تعریف کرده. واقعا این خارجیانی که ایران اومدن میگن مازندران پر از جنگل بوده. هر شود که حالا یه نکته جالبی خانم کالاسرنا میگه، میگه در این نواحی هیچ جاده کالسکلوی نیست، برای مسافرت باید از اسب، قاطر، تخت روان یا کجاوه استفاده کرد. صحبت هم کرده، میگه کجاوه نوعی صندوق از تخت چوبی است که قسمت بالای آن مانند کروک درشکه محدب ساخته شده است، خارج آن را با مشما یا گلیمی پوشاندن، در داخل آن بالشی گذاشتن که روی آن یک نفر میتواند دو زانو بنشینه. آقا چقدر وحشتناکه، فکر کنید تهران تا مازندران آدم دو زانو بنشینه در داخل کجاوه. یک قاطر دو کجاوه را که محکم به پشت آن حیوان بسته شده است هم میکند. بیچاره اون قاطرها، دلم میسوزه. در یکی از کجاوه ها مسافر و در کجاوه دوم بارش را برای ایجاد تعادل جای میدهند. اگر مسافر یکی باشه بارش را تو اون به اصطلاح قسمت اون وره کجاوه میذارن، اون طرف قاطر خودش این ور میشینه. دهانه کجاوه معمولا برخلاف جهت سر قاطر میچرخد و به این جهت مسافر روبروی جاده را نمیبیند. ببینید چقدر این زن دقیقه، باور کنیم برای خود منم تازگی داشت، بلکه مناظر پشت سر قافله را تماشا می کند. یعنی این قسمتی که سر قاطر قرار داره کجاوه اونجا دیوارش بسته است، مسافر که می شینه عرض شود که مناظر پشت سر به اصطلاح قاطر رو می بینه، مناظر پشت سر کجاوه رو می بینه. برای مسافرت با اسبای چاپار فرسنگ 75 سانتیم باید پول پرداخت. نمیدونم سانتیم چقدره. به دنبال هر اسب یک نفر به نام شاگرد چاپار همراه است. برای رفتن با کاروانی زد جلودار که گاهی صاحب بیش از 100 تا حیوان است، اسب و استر یعنی قاطر کرایه می کنند. جلودار با چارواردارهای خود قافله را همراهی می کند و مسئولیت تمامی مسافران و اسباب و اساس او به عهده اوست. معمولا مزد کرایه روزانه هر اسب 5 قران و هر استر 4 قران است. قاطر گاهی بها به حسب کرایه تعداد مرکوب و اطمینان خاطر قاطرچی از تعداد مسافران در موقع مراجعت تغییر می کند. خب این از کجاوه بود. حالا تخت روان. تخت روان وسیله تجملیش که کرایه داده نمی شود. پول 4 قاطر را می پردازن که معمولا 2 رأس آن به تخت روان بسته می شود. کجاوه هم به همین ترتیب است. باید 2 قاطر کرایه کرد در حالی که فقط یکی از آنها برای حمل آن مورد نیاز است. من تعجب می کنم چه قاطرایی بودن. واقعا چه قاطرایی بودن. آخه چطور میشه یک کجاوه بست به پشت قاطر که البته وسایلی داشتن، یه زینی چیزی داشتن که این پشت قاطر رو زخم نکنه، این چطوری میتونست حمل کنه؟ زمان رضا شاه برای توپخانه ایران که کششی بود، یعنی اون موقع موتور نبود، بود ولی معمولا توپخانه رو با قاطر حمل میکردن، فرستادن به مجارستان، یه هیئتی رفت از مجارستان، حدود 1000-1500 تا قاطر خرید، اسب خرید. اسبای مجار معروف بود، میگفتن این اسبا مجارستان محل پرورش اسبه و توپخانه ما رو که سنگین بود به وسیله اسب میکشیدن که بعد کم کم کامیون اومد و اسبا حذف شدن. خیلی هم گران بودن ها. خیلی این اسبای مجارستانی خیلی گران بودن. خب هر شود که کجاوه از تخت روان سبکتر است، ولی وقتی که انسان در داخل آن از کوره راه‌ها و پوزه های کوهستان ها عبور می کند، همواره بیم آن می رود که به پرتگاهی پرت شود. کسانی که با تخت روان مسافرت می کنند، وقتی به جاده باریک رسیدند باید از آن پیاده شوند و در این مواقع قاطرچی ها دستشان را گرفته آنها را از پرتگاه می گذرانند. هر شود که تهیه مقدمات بارگیری و حرکت دادن کاروان مشکل ترین مرحله کار است. صندوق ها، لنگه های بار، بسته های مختلف با نظر جلودار توزیین و بسته بندی می شود و آنها در هر منزل بارها را دوباره خالی می کنند برای اینکه این حیوان استراحت بکنه. هر شود که بعد خیلی جالب برداشته نوشته که در موقع راندن حیوان ها از زنجیر به عنوان شلاق استفاده می کنند. صدای این زنجیرها، این زنجیر دارن، عرض شود زنجیری به همراه دارد که یک سر آن به تناب‌هایی که بار حیوانها را با آن محکم کردن بسته شده است. در موقع راندن حیوانها از آن زنجیر به عنوان شلاق استفاده می کنند. سر و صدای این زنجیرها با نوای زنگها و زنگوله‌هایی که به گردن استرها آویزان است آنچنان صدای دائمی و گوشخراشی ایجاد می کند که برای آنهایی که اعصاب حساسی دارند سخت عذاب آور است. نوشته چالوادار تو ایران دست کم نگیرینش. آنها در واقع نماینده شرکت‌های راهن و کشتی‌های بخاری اروپایی شمرده می‌شوند که در این قسمت پهناور شرق به جز مسافرت از طریق چاپار کلیه حمل و نقل مسافر و بار منحصراً توسط آنان صورت می‌گیرد. از کرانه‌های خزر تا خلیج فارس، از مرزهای هند تا سرحد چین، هر آذوقه و محصولی را آنها به دست مردم میرسانند. سخت مورد اعتماد مردم هستند. انصافا درستکاری و امانتداریشان قابل ستایش است. به ندرت دیده شده است که در کاروانی چیزی در بین راه مفقود شود. آنان قاطرها را در طول راه هدایت و بار آنها را خالی میکنند. آدم های قوی و قانعی هستند که به مقدار کمی برنج و جرعه آب می سازند بیان که رنج را هرگز خسته اشان کند. خدا می داند چه راه های دور و درازی را پا به پای چارپایان حتی گاهی جلوتر از آنها پیاده را می روند. وقتی هم که به منزل می رسند به تعمیر زینها و اصلاح بسته ها و سایر وسایلی که در طول را آسیب دیده اند می پردازند. شب‌هنگام نیز برای مراقبت اسباب و اساس و کالایی که به دست آنها سپرده شده به نوبه کشیک میدن. حالا حاج مخبر السلطنه هدایت همراه اتابک اعظم رفتن به سفر عربستان. میگه ما یه سفر بسیار طولانی بوده، دور دنیا گشتن، حتی تا آمریکا هم رفتن، بعد خودشون رسوندن به عثمانی، از عثمانی رفتن به مصر، از مصر رفتن به عربستان. میگه مرتب میدوزیدن، حمله میکردن، در بین راه کاروان ما رو میدوزیدن، هر شب که ما میخوابیدیم یه عده باید با تفنگ کشیک بدن که اینا حمله نکنن. حالا این چارواداره ایرانی ببینید چه آدمای شریفی بودن، چقدر مردمان حسابی بودن که این همه تعریف میکنه. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی،
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
دکتر لیلا آزادبخت، دانشمند 1% پر استناد جهان. دکتر لیلا آزادبخت در سال 1356 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا رو در رشته علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذروند و بعدها برای فرصت مطالعاتی به هاروارد امریکا رفت. او همکنون استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهرانه و دیگر موفقیت‌های علمی او به این ترتیبه. برگزیده به عنوان دانشمند 1% برتر علوم پزشکی در سطح جهان بر اساس گزارش بر مبنای نظام رتبه بندی 2014، استاد برگزیده و نخبه جشنواره علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان کشور در سال 94، ریاست مرکز تحقیقات امنیت غذایی به عنوان مرکز تحقیقات برگزیده در جشنواره علوم پزشکی رازی در سال 92، پژوهشگر برتر وزارت بهداشت در 14 جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور در هفته پژوهش در سال 92، احراز رتبه اول محققین گروه علوم بهداشتی مدیریت و تغذیه در 15 جشنواره علوم پزشکی رازی در سال 88، احراز رتبه اول به عنوان محقق با بیشترین استناد به مقاله در دانشکده تغذیه و علوم غذایی و همینطور مرکز تحقیقات امنیت غذایی در جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 91، و برگزیده در 3 جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دیگر افتخاراتی که در کارنامه کاری دکتر لیلا آزادبخت ثبت شد. متشکرم از همراهیتون. در برنامه‌های بعدی با معرفی دیگر زنان موفق ایرانی همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
رادیو جوان.
سرشتی پاک و عیاری نام،
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز رادیو جوان،
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربانو زربانو.
شبکه جوان همراه شما.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم. به سر صحبت سیار سخنگو، ای عشق شکر، ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. شوخ و جوان است، جان از زبان مادری ما، جان از زبان. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
امروز داشتم با خودم فکر میکردم که روزگار داره بر ما میگذره و کم کم موی سفید و گرد پیری روی ما هم میشینه و داریم به پیری میرسیم. دارم به جریگه دومویان میپیوندم. دومویان یعنی اونایی که موهاشون سفید و سیاه شده، به اصطلاح امروزیات جو گندمی شده. باشه باشه، قبول قبول، شماها پیر نیستید، شماها جوونید. اصلا شاعر میگه پیریان نیست که در سر بروید موی سپید، آن جوانی که به دل عشق ندارد پیر است. شما همه جوونید، برنامه رادیو جوان. باشه باشه، قبول قبول، بذارین حرفمونو بزنیم آقا، اصلا همه جوونید. اینقدر گفتم و گفتید که اصلا یادم رفت سلام علیک بکنیم با هم. سلام
عزیزم. سلام
عزیزم. سلام.
میخوام براتون از جهانخواری و جهان خوردن بگم. جهانخواری امروزه به معنی آدمیه که یا کشوریه که به مرزهای خودش بسنده نکرده و اومده دست درازی بکنه به کشورهای دیگه. اما جهان خورده یا جهانخواری در قدیم معنای دیگه ای داشته. به هر کسی که پیر شده بوده میگفتن جهان خورده. در تاریخ بیهقی که ابوالفضل بیهقی اون رو نوشته، مربوط به دوره غزنویانه، داستان حسنک وزیر رو یادتونه، تو کتابای دبیرستان هم اومده بود. وقتی میخواستن حسنک رو در اون دادگاه فرمایشی متهمش بکنن، گفت جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. جهان خوردم و کارها راندم، یعنی عمری ازم گذشت و پیر شدم، سن و سال خودم رو کردم، دیگه جوان نیستم که آرزوهایی داشته باشم. یا مسئله دیگه هم داشتیم که قدیمی ها می گفتن جهان دیده بهتر از جهان خورده است. جهان دیده یعنی کسیه که سفر میکنه، سیاحت میکنه، گشت و گذار میکنه، این ور اون ور رو میره و میبینه، با آدمای مختلف حشر و نشر داشته. به خصوص قدیم که وقتی سفر میکردن باید با قافله میرفتن، آدمای مختلفی رو میدیدن، نه مثل امروز که سوار هواپیما میشی، میری توی هتل خودت و با آدمای دیگه هم خیلی ارتباط نداری. به همین دلیل میگفتن جهان دیده بهتر از جهان خورده است. یعنی اگر شما بری جاهای دیگه، کشورهای دیگه، شهرهای دیگه، روستاهای دیگه رو ببینی، بهتر از اینه که فقط تو روستا و شهر خودت بشینی و جهان خورده باشی، یعنی با آدمای مختلفی حشر و نشر نکرده باشی. البته در قدیم که حشر و نشر و ارتباط حتما باید با سفر و اینجور چیزا بود دیگه، مثل امروز نبود که شما تو خونتون بشینی و بتونی با همه دنیا ارتباط داشته باشی. خسته شدم، یه تشویقی نمی‌کنی تا منم گلوی تازه بکنم؟ مزایای فضای مجازی و اینترنت رو گفتیم، معایبش هم اینه که گوشه‌ای میشینیم و سفر میکنیم به اروپا، به امریکا، به کشورهای شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، اما کجا؟ کنج اتاق از توی گوشی. آقا جون گوشی رو بذار کنار، پاشو برو پارک سر کوچه، با همسایتون گپی بزن، گفتگویی بکن، تو صف نونوایی حتما حال میده و شما هم جزو جهان دیده ها میشید، نه جهان خورده ها. اینجوری هم فاله و هم تماشا و هم سیاحت و گشت و گذار. حالا همه اینا رو گفتم، برم سراغ منوچهری دامغانی. اصلا از منوچهری دامغانی رسیدیم به اینجا. منوچهری دامغانی شاعر قرن 5 که معروفه، اسمش هم مشخصه و در دامغان زندگی میکرده، قصیده های خیلی خوبی داره در وصف طبیعت. اصلا در بین شاعرهای قدیم معروفه به شاعر طبیعت. اون شعرش یادتونه که توی کتابای دبیرستانم بود، خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. واجارایی حرف خ و ز مثالش همین شعر منوچهری رو میزنه. حالا منوچهری در صفت عیاران یه بیتی داره که میگه از ستمکاران بگیر و با نکوکاران بخور، با جهان خاران بغلط و بر جهان داران بتاز. عیارها هم اینجوری بودن دیگه. ما امروز عیاری رو نمیدونیم، خیلی شناختی از عیارها نداریم. عیارها طبقه‌ای بودن که از ستمگرا پول میگرفتن، دزدی میکردن، کاروانشون رو سرقت میکردن، اما خودشون از این پولا استفاده نمیکردن، نون و پنیری میخوردن و پولها رو بین فقیرها تقسیم میکردن. یعقوب لیث صفاری، سرسلسله صفاریان، پادشاه صفاریان، جزو همین طبقه عیاران بود. حالا اینجا هم صفت جهانخاران رو داریم. منوچهری میگه با جهانخاران بغلط و بر جهانداران بتاز. یعنی با جهانخاران حشر و نشر داشته باش، زندگی بکن. جهانخاران کیان؟ جهانخاران در قدیم منظورشون پیرها بوده، آدمای دنیا دیده‌ای بوده، آدمایی که تجربه‌های زیادی دارن. منوچهری توصیه می‌کنه که با این آدما حشر و نشر داشته باشید، آدمایی که سن و سالی ازشون گذشته و تجربه‌های گرانبهایی رو در اختیار دارن و به رایگان میتونن به ما بدن. البته اگر شماها دوباره به من خورده نگیرید که آقا ما پیر نیستیم و ما جهان دیده نیستیم و ما دلمون جوونه و باشه، قبول قبول، اصلا شما جوون، شما خیلی جوون، من برم تا بیش از این دوباره گرفتارم نکردید.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
به نام خدای مهربان. سلام به شما شنوندگان خوبی که دارید ما رو با رادیو جوان همراهی میکنید. ما در هفته وقف قرار داریم، چراغی روشن در مسیر تعالی، و الان در خدمت جناب آقای سید حسن میرکریمی، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران قرار داریم. آقا سلام به شما و خدا قوت.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه، و انشالله که به برکت این ایام موجبات سرافرازی و نصر اسلام انشالله ایجاد بشه.
انشالله. آقای میرکریمی، ممکن از فعالیت‌هایی که در این دهه و این هفته قرار انجام بشه بیشتر شنوندگان ما رو مطلع بفرمایید؟
از حضورتون از 18 شهریور ماه تا 24 شهریور رو به عنوان هفته وقف نامگذاری کردم و در تقویم رسمی کشور این هفته به نام هفته وقف نامگذاری شده. طبعا در این هفته فعالیت‌های مختلفی در جهت معرفی حوزه وقف و برنامه‌ها و اهداف و اقداماتی که صورت گرفته در فضاهای مختلف، در فضای رسانه‌ها، در فضای بقا، در فضای موقوفات، در فضای حالا هر کجایی که این شرایط و امکانات فراهم باشه، گرد همایی‌ها، نشست با نخبگان، حوزه‌های دانشگاهی، حوزوی و جامعه مبلغین و غیر ذلک، نشست‌های متعددی پیش بینی شده. از جمله در ادامه هفته وقف، یعنی از تاریخ 25 تا 28 شهریور ماه، 5 نمایشگاه دستاوردهای وقف برگزار میشه. در واقع در این نمایشگاه ما در اونجا فعالیت‌هایی رو که در سامانه‌های پیشروتر در حوزه‌های علمی و در حوزه‌های دانش‌بنیان است که از مرحله تحقیق و پژوهش خارج شده و به مرحله تجاری سازی رسیده و نیازمند سرمایه گذاری و حمایت مالی بوده، در واقع اوقاف در اونها سرمایه گذاری کرده و امروز به چه نتایجی رسیده و به چه دستاوردهایی رسیده، در این نمایشگاه اونها عرضه میشه. که این فعالیت ها دامنش هم طیف مختلفی داره، در حوزه‌های پزشکی هست، در حوزه‌های درمانی هست، در حوزه کشاورزی و شیلات هست، در حوزه‌های تولیدی هست، و از جمله فعالیت‌هایی که در حوزه تولید دام و نحوه‌های، یعنی روش‌های جدیدی که در این حوزه هست، اینها در اونجا ارائه میشه و ما از همینجا هم از این ظرفیت استفاده می‌کنم و دعوت می‌کنم که هموطنان عزیز، خصوصاً کسانی که علاقه‌مندن با حوزه فعالیت‌های در واقع نخبگانی که به مرحله تولید رسیدن، یعنی مرحله پژوهش رو پشت سر گذاشتن، آشنا بشن، میتونن از این نمایشگاه بازدید بکنن و مستقیما با فعالین این بخش باشون ارتباط بگیرن.
بسیار خیلی خیلی سپاسگزارم. امیدوارم هر عزیزی وقت میکنه، مالی رو، هر کاری میکنه برای در حقیقت اینکه نام خودش رو به یادگار بگذاره، بشه برکت و روشنی توی زندگیش. سپاسگزارم از همراهی شما. طاهره شاه چراغ، باشگاه گزارشگران جوان، خدا نگهدارتون.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش،
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
با سرمد، نگرونی سر اومد، با سرمد، پریشونی سر اومد، با سرمد، ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد، خیالت راحت.
ماکارونی را بگردون و بریز تو ظرف خشکت، با پستوی قرمز رشد رضایت میشه حاصل، اگه فقط یه بار بپزیش دیگه نمیره زمحفه.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا